بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. متن همین بحث وجوب استقلالی و ضمنی رو بخوانیم که تمام بشه بحث. العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد، علاقاتی که بر روابطی که وجود دارد در داخل یک حکم واحد. قد یتعلق الوجوب. آقا این جهت بحث مشخصه که چرا از بحث دلیل عقلیه یا نه، یا روشنش کنیم؟ این هم گفتیم تو توضیحاتمون رو، اگر ابهام داره بگید، یا باید بگیم که ابهامش برطرف بشه. الو صدا میاد؟ آها، خب گفتیم که این وجوب زمینی که در ذیل وجوب استقلالی به وجود میاد رو اینا عقل میفهمه. خب این از جهت این، پس رابطه رو عقل کشف میکنه و حکم بعدی رو هم عقل کشف میکنه. این که اگر یک وجوب زمینی درست شد، میان وجوب زمینی های اجزا یک تلازمی برقراره. این اصلا رفتی به حکم شرع نداره، عقل که اینو درک میکنه. از این جهتی که این بحث رو در داخل بحث ادله عقلی آوردن. قد یتعلق الوجوب شیء واحد، گاهی اوقات تعلق پیدا میکند وجوب به یک شیء. که وجوب سجود علی کل من سمع آیت السجده، مثل وجوب سجده کردن برای هر کسی که میشنود آیه سجده را. این میشه یک. دو، و قد یتعلق به عملیت تتعلف من اجزاء و تشتمل علی افعال متعدد. گاهی اوقات هم متعلق میشود الوجوب قائل یتعلق به یک عملیات، به یک رفتاری، به یک عملی که ببخشید به عملیت، میگم عملیات خوندم اشتباه خوندم، چشم ندید اینجا الان نزدیک شد برشت. خب به عملیت، به یک عملی که تتعلف من اجزای، از یک اجزای تشکیل شده است. و تشتمل على افعال متعدده، و مشتمل و در برگیرنده افعال متعدده است. مثلا من قبیل وجوب صلات، مثل وجوب نماز. فإن الصلات عملیت، نماز یک عملی است که تتعلف تشکیل شده است از اجزایی. و تشتمل انا افعال عدیده، بر یک سری در واقع افعال متعددی مشتمل است، مثل قرائت، سجود، رکوع، قیام، تشهد و ما الی ذلک و بقیه این مطالب. الحمدلله. و فی هذه الحاله تصبح العملیه به وصفها مرکبتا من تلک الاجزا واجبتا. فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ یعنی حالت دوم. حالت دوم منظور کجاست؟ اونجایی که قد یتعلق به عملیت تتعلف من اجزا. این هذه الحاله برمیگرده به اونجا، میگه در این حالت تسبه و میگردد العملیه، اون عمل به وصفها به عنوان مرکب از اون اجزا واجبتان، واجب میشه. خب عمل واجب میشه، غیر از اون یسبه و کل جزء واجبا ایضا. یعنی علاوه بر اینکه کل عمل واجب میشه، تک تک اجزا هم واجب میشود. کل جزء واجبا ایضا، یعنی هر جزئی هم جداگونه وجوب پیدا میکنه. و یطلق علی وجوب المرکبه اسم الوجوب الاستقلالی، اطلاق میشود، گفته میشود بر وجوب مرکب، یعنی اون مجموعه عمل. وجوب مرکب میگن چی؟ وجوب استقلال. و یطلق علی وجوب کل جزء فیه اسم الوجوب الضمنی، و گفته می شود بر وجوب هر جزئی از اون، کل جزء این فیه، این در اون فیه زمینش بخواد مرکب، هر جزئی که در مرکبه رو میگن وجوب ضمنی. چرا میگه لعن الوجوب انما؟ خاطر اینکه وجوب همانا یتعلق و به جزء متعلق میشود، تعلق پیدا میکند به جزء، به وصفی جزء ان، به این عنوان که یک جزئی است در ضمن مرکب، لا به صورت مستقل ان سایر الاجزا. یعنی وجوب تعلق پیدا نمیکند به عنوان مستقل از سایر اجزا، مستقل از سایر اجزا به وجوب، به اجزا وجوب تعلق نمیگیره، بلکه فوجوب الجزء لیسه حکم مستقل، وجوب جزء حکم مستقل نیست، بل هو جزء، بلکه این وجوب جزء یک جزئی از وجوبی است که متعلق شده به اون عملیات، به اون عمل مرکب از این اجزا. این همون توضیح وجوب ضمنی بود که هی تاکید میکردیم روش. و لعجل ذالکه کان وجوب کل جزء من الصلاة مثلا مرتبطن به وجوب الاجزاء الاخرى. به خاطر همین مطلب، به خاطر کدوم مطلب؟ این لعجل ذالکه مشاهلهش رو برگردونی، به خاطر اینکه وجوب اجزا وجوب ضمنی است، به خاطر اینکه وجوب اجزا وجوب ضمنی است، کان می باشد وجوب کل جزء من الصلات، وجوب هر جزئی از نماز مثلا مرتبطن، ارتباط دارد با وجوب اجزای دیگر. لان الوجوبات، وجوبات الزمنیه، به خاطر اینکه اسخای می کنم، لان الوجوبات الزمنیه لاجزاء الصلات تشکل به مجموعه ها وجوبا واحدا استقلالی، یا به خاطر اینکه وجوبات ضمنی اجزای نماز تشکیل میدهند به عنوان یک مجموعه یک وجوب واحد استقلالی را. و نتیجه تو ذالک، من نتیجه این مطلب چیست؟ قیام و علاقت تلازم، برقراری رابطه ملازمه فی داخل اطار الحکم الواحد بین الوجوبات ضمنیت فیه. نتیجه این مطلب اینه که برقرار است رابطه ملازمه در داخل اطار، اینجا آمانه داخل حکم، در داخل حکم واحد بین، خب داخل حکم واحد بین چه چیزهای تلازمه؟ التلازم، این بین متعلق به تلازمه، قیام و علاقت تلازم، برقراری علاقه تلازم در داخل یک حکم واحد. خب تلازم میان چی؟ بین الوجوبات ضمنیت فی، بین وجوباتی که ضمنی هستند در داخل حکم واحد. خب حالا معنای تلازم چیه اینجا؟ و تعنی علاقت و تلازمه حاضهی، معنای علاقه تلازم چیست؟ حاضهی اینجا بدل از علاقه تلازمه دیگه، که انه معناش اینه که لا تمکن، ممکن نیست، از تجزئه، تجزیه کردن فی تلک الوجوبات، اول تفکیک بینه هما، نمیتونی اینا رو تجزیه کنی، وجوبات ضمنی رو نمیتونی تفکیک کنی بینشون، بلکه اذا سقط ای واحد منها، اگر یکی از این وجوبات ضمنی ساقط شود، تحتم سقوط الباقی، ساقط شدن باقی افراد حتمی است. به چه عنوان؟ به خاطر چی؟ نتیجتاً به خاطر اینکه این نتیجه لذالکت تلازم است، به خاطر اون تلازمی است که القائم بین الوجوبات ضمنیه، بینها میخوره به وجوبات ضمنی. مثال میزنه، مثال زالک، مثال چی؟ مثال اینکه تلازم برقراره و اگر وجوب ضمنی ساقط بشه سایر وجوبات ضمنی هم ساقط میشه. اذا واجب علی الانسان، اگر واجب شود بر انسان، الوضو، وضو واجب بشه، حالا به هر طریقی میخواد نماز بخونه واجب میشه، نذر کرده روزانه مثلا وضو بگیره، هفته ای یه بار وضو بگیره، علی هر ورجی که میخواد باشه. خب اذا وجب بر انسان الوضو، زمانی که واجب شود بر انسان یک وضو، و هو این وضو مرکب من اجزا، این وضو مرکب از اجزایی است، مراکب من اجزای عدیده از اجزای متعددی مراکب شده، مثل چی؟ که غسل الوجهه مثل شستن صورت، و غسل الیمنا دست راست، و غسل الیسرا دست چپ، و مسح الرأس مسح کردن سر، و مسح القدمین مسح دوتا پا. خب اینا اجزای نمازن دیگه. فیتعلق به کل جزء من تلک الاجزا وجوب ضمنی به وصفه جزء من الوجود الوجه. پس بنابراین تعلق پیدا می کند به هر جزئی از این اجزا، یعنی غسل وجه و غسل یمنا و یسرا الاخر، یک وجوب ضمنی به وصفه، به عنوان جزئی از وجوب واجب. و فی هذه الحالت، در این حالت که، کدوم حالت؟ در این حالت که به هر جزئی از اجزای یک وجوب ضمنی تعلق پیدا می کند. خب اذا تعذر علی الانسان، زمانی که متعذر شود برای انسان که ان یقصل وجهه لآفت فیه، اگر متعذر شود برای انسان که بشوید صورتش را. به خاطر چی متعذر بشه؟ لآفت فیه، مرضی داره مثلا، آب به صورتش نباید بخور. خب اگر این طور شه و سقط لعجل ذالک، و به خاطر این آفت در درون صورت، مریضی که داره، سقط ساقط شود وجوب ضمنی که متعلق است به غسل وجه، در این صورت اگر صورت به خاطر یک مرضی شستنش متعذر بشه، کان من المحتم، حتمی و ضروری است که انچی ان یسقط ساقط شود وجوب و سایر الاجزای اجزن. اگر صورت شستنش متعذر شد و ساقط شد، ساقط می شود وجوب سایر اجزا همچنین. بنابراین فلا یبقا، اگر همه اجزا ساقط بشن، فلا یبقا علی الانسان، واقعی نمی ماند بر ذمه انسان وجوب غسل یدهی. مثلا دیگه حالا صورت رو نمی تونه بشوره، بره دستش بشوره، نخیر. واقعی نمی ماند بر گردن انسان که چیکار کنه؟ وجوب که دستشو بشوره فقط، مادام قد عجز عن غسل وجهه، تا زمانی که از شستن صورتش عاجزه، دیگه وجوبی باقی نمیماند. خب میگه چرا؟ توضیحش چیه؟ هی تکرار میکنه، این مطلب روشنه. حالا ایشون هی داره تکرار میکنه برای اینکه در واقع نگرانی داره که ممکنه مطلب جا نیافتاده باشه. میگه لعنه، به خاطر که تلکل وجوبات، این تلکل وجوبات منظور کدوم وجوباته؟ این وجوبات ضمنی، به خاطر این که این وجوبات ضمنی لابد ان ینظر الیها، عرض به نظرتون که خب چرا اینجا در واقع وجوب غسل ید ساقط میشه؟ به خاطر اینکه تلکل وجوبات، لعن تلکل وجوبات، این تلکل وجوبات یعنی وجوبات ضمنی دیگه، به خاطر اینکه این وجوبات ضمنی لابد ان ینظر الیها، چاره ای نیست جز این که دیده شود به این وجوبات ضمنی به وصفها، به عنوان یک وجوب واحدی که تعلق پیدا کرده از بالعملیه، به عمل کلها، به کل عمل، به وضوع. و هذا الوجوب اما ان یسقط کله، این وجوب وضوع یا کلش ساقط میشه، او یسقط کله، یا اینکه کلش ثابت میشه، دیگه حد وسطی نداره. ولا مجال للتفکیک، نمیشه بگیم که تفکیک کنیم، بگیم مثلا چون وضو صورت شستنش متعذر است نمیتونیم بشوییم، وجوب شستن صورت ساقط میشه، اما وجوب شستن سایر اجزا، مسح سایر اجزا باقی میماند. نخیر، توی وضو یا یسقط کله یا یسقط کله، این دو حالت. بله، صدا نمیاد؟ سوال داری بفهم. اشکال نکردیم ما اینجا اصلا. این تازه اصل مدعای آره هنو اشکاله نرسیدیم. صبر کن نگار داره اشکال هم نرسید. اشکال نگاه کن اول فصل قد تقول ببینیم پایین نوشته قد تقول. این اشکاله آره قد تقول ولی جواب اشکالش پاسخ اشکالش. خب حالا نه اشکال نیست. حالا و علا هاززو بنابراین توضیح که دادیم نعرف و الفرق میفهمیم فرق را بین ما اذا وجب الوضوء بین اونجایی که وضوء واجب بشه به یک وجوب استقلالی و وجب الدعا به وجوب استقلالی آخر به یک وجوب استقلالی دیگه هم دعا کردن هم واجب بشه فتعذر الوضوء. این چی میخواد دیگه؟ این مثال جالب میزنه. میگه فرض کنید یه شخصی وضو گرفتن برش واجب شد، مثلا با وسیله نذر کردن. از طرفی خب ما یه چیزهایی هم داریم تحت عنوان دعا در هنگام وضو. فرض کنید اون شخص یک در واقع نذری هم کرده که در هنگام وضو دعا هم بخواند. خب پس انگار که یه وجوب استقلالی برای وضو رفته، یه وجوب استقلالی برای دعا خوندن هنگام وضو رفته. شهیزت میگه آقا اینجا که دوتا وجوب به وجود اومده، اگر مثلا وضو متعذر شد معناش این نیستش که وجوب دعا هم ثابت میشه. اما تو خود وضو اگر صورت شستنش متعذر شد قطعا باید سایر اجزا هم ثابت میشه. یه مثال میزنه برای اینکه فرق رو روشن کنه و مطلب رو مثلا بیشتر توضیح بده. چیز خاصی نداره. و علا هاززو بنابراین توضیح نعرف میفهمیم فرق رو بین اونجایی که وجب الوضوء به یک وجوب استقلالی و وجب الدعا الدعا یعنی دعای عند الوضوء به وجوب استقلالی آخر فتعذر الوضوء وضوء متعذر شد. خب بین اینجا و بین کجا؟ بین ما اذا وجب الوضوء وضوء واجب بشه فتعذر جزء منه مثلا که غسل الوجه مثلا میخواد فرق این دو تا حالت رو بگه. ففی الحالت الاولا در حالت اول کدوم حالت؟ اونجایی که وجوب وضوء به یک وجوب استقلالی ثابت شود وجوب دعا هم به یک وجوب استقلالی ثابت شود. در این حالت لا یعدی تعذر الوضوء منجر نمی شود متعذر شدن وضوء به چی؟ الى سقوط الوجوب الذی کان متعلقا بهی. این منجر نمی شود تعذر وضوء الا به این که ثابت می شود. تعذر یعنی نتونه انجام بده. واضحه دیگه. میگه من عذر دارم نمیتونم انجام بدم. لا یعدی تعذر الوضوء منجر نمی شود تعذر وضوء گرفتن نمیتونه وضوء بگیره به خاطر یه مرضی که داره، سختی داره، مشکلی که داره، منجر نمی شود جز به این که ساقط می شود وجوبی که کان متعلقم بالوضوء. من زمیرها رو دیگه در حینی که دارم می خونم عربی شد میگم بگه با همونطوری شما خودتون برگردون. خب حالا وضوء متعذر شد آیا دعا هم ساقط میشه؟ میگه نه خیر، اما وجوب و دعا فیبقا ثابتن. او دعا وضوء ساقط شده، دعا که دیگه ساقط نمیشه. میگه چرا ثابت نمیشه وجوب دعا؟ میگه لحنه ها وجوب مستقلون، وجوب دعا یه وجوب مستقلیست غیر مرتبطن به وجوب الوضوء، هیچ ارتباطی به وجوب الوضوء نداره. اگه وجوب الوضوء مثلا من آقا متعذر شد واسم نتونستم وضوء بگیرم، مریض شدم، آب برای بدنم ضرر داره، اگر وضوء رو نتونستم انجام بدم دیگه وجوب دعا ساقط نمیشه. اما و فی الحالت ثانیه، حالت ثانی یعنی اون بالا که تو عبارت گفت اذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه، اون حالت ثانی است. و فی الحالت ثانیه حين يتعذر غسل الوجه در اون زمانی که شستن صورت متعذر می شود یعنی ممکن نیست صورت رو بشوره و یسقط وجوبه الضمنی و وجوب ضمنی شستن صورت هم ثابت می شود در این صورت یعدی منجر می شود زالکه. زالکی یعنی چی؟ یعنی سقوط وجوب زمینی شستن صورت منجر می شود به سقوط وجوب وضو. کل اساس وجوب وضو ساقط می شود و همچنین ارتفاع سایر وجوبات زمینی، یعنی تمام وجوبات زمینی هم وجوبشون مرتفع می شود، یعنی از بین می رود. این تمام مطلب اصل توضیح وجوب استقلالی و وجوب زمینی تمام. مطلب روان خیلی طولش داد چاییدن، یه جاهایی رو باید مثلا توضیح میدادیشون، حالا نمیگم خیلی تشریح نمی کنم چون مثلا درستنش، ولی خب خیلی کم توضیح داد. مثلا حقش بود تو بحث اطلاق عموم ایشون بیشتر توضیح بده، خب کم توضیح. یه جاهایی رو واقعا خیلی توضیح میده که نیاز نیست، مثلا همین جا اصل مطلب اول یه توضیح یه مثال میداد دیگه تمام. خب حالا این اشکالی بود که آخر سر گفتیم، اشکال نقضی. اشکال نقضی چیه؟ اشکال نقضی گفتیم که خب اگر این حرفی که شما میزنید بین وجوبات ضمنی یک وجوب استقلالی، ابوالفضل من شما میگم بین وجوبات ضمنی یک وجوب استقلالی تلازم برقراره، که اگر یک وجوب ضمنی جز ساقط شد، مثلا نتونه صورت رو بشوره، تمام وجوبات ضمنی دیگه هم ساقط میشن، که نتیجهش این میشه که کل این پک و عمل ساقط میشه و وضو کلا ساقط میشه. خب ما یه جایی داریم که مثال نقض حرف شماست. کجا؟ نماز. تو نماز شخص به خاطر اینکه نمیتونه قرائت بکنه، نمیگن قرائت خب یه در واقع جزئی از نمازه، وجوب ضمنی هم داره. اینجا طبق قاعده حرف شما اگه کسی نتونه قرائت بکنه، کلن وجوبات ضمنی دیگه، یعنی رکوع و سجده و همه اینا هم ساقط میشه، کل نماز ساقط، اصلا نماز لازم نیست بخونه. در حالی که هیچ کسی این فتوا رو نداده، همه اینجا میگن آقا کسی که نمیتونه قرائت بکنه، اصلا کسی که نمیتونه وایسه نماز بخونه، خب ایستادن هم جزء نمازه دیگه، وجوب ضمنی داره، این بشینه نماز بخونه، ولی نماز رو باید بخونه. نماز ساقط، نه تنها اجزای دیگه ساقط نمیشه که اصل نماز هم ساقط نمیشه. خب این چی میخواید پاسخ بدین؟ اشکال از کجا میخواید پاسخ بدین؟ اول اشکال رو بخونید و قد تقول، ممکنه شما بگی اشکال کنی، نحنو نرا، ما میبینیم، ان الانسان یکلف به صلات، انسان مکلف به نماز میشه، فعضا اصبح اخرس، زمانی که لال میشه، و عجز عن القراءه فیها، و عاجز میشه از خوندن قرائت کردن در نماز، کلف به صلات بدون قرائت، مکلف میشود به نماز بدون قرائت. فهل هازا، آیا این نیست جز تفکیک بین وجوبات ضمنیه؟ داره یه تفکیک حاصل میشه اینجا، بعضی وجوبات ضمنیه تلازم دارن، بعضی وجوبات ضمنیه تلازم ندارن، آیا اینطور نیست؟ تو این مثال نقض نیست؟ و هل هازا الا نقضان لعلاقت تلازم بینها، آیا این نقض علاقه تلازم بین وجوبات ضمنیه نیست؟ اینو اشکال میکنه. اشکال واضح شد ابوالفضل؟ الحمدلله. خب حالا جواب میخواد بده. ول جواب بفرمایید. گفتیم اصلا اصل اشکال همینه دیگه. اونجا میگه که، گوش کن لحظه، اونجا میگه که اگر که آب برای بدن ضرر داشته باشه، حالا یه بار هست برای کل بدن ضرر داره، خب واضح، یه بار هست میگه نه برای کل بدن ضرر نداره، مثلا من صورتم زخم شده نمیتونم صورتمو بشورم، جبیره‌ای هم نمیتونم انجام بدم، فرض کنید یه حالت دیگه، اگر که در این حالت اتفاق افتاد، آیا وجوب شستن صورت ثابت می شود و وجوب شستن سایر اجزا باقی بماند و ما بگوییم که وضوع ما از شستن دست شروع میشه؟ شایسته گفت نه، به خاطر که اینا وجود ذهنی دارن با هم متلازمه. یه کسی اشکال میکنه میگه خب قبول این تلازم ما فهمیدیم، اما برات مثال نقض دارم، یه جایی وجوب ضمنی یک عملی ثابت شده اما وجوبات ضمنی سایر اجزا ثابت مانده است، در نتیجه وجوب کل اون عمل هم ثابت مونده. مثال واضحش نمازه، طرف کره، طرف لاله نمیتونه حرف بزنه، میگه نماز بدون قرآن. حالا میخواد جواب بده، ول جواب که ان وجوب الصلاة بدون قرائت، این که وجوب نماز واجب است بدون قرائت، علل اخرس بر کسی که لاله، لیست تجزئتا، این تجزیه کردن وجوب صلاة کامل نیست، بلکه انما هو وجوب آخر و خطاب جدید، به خاطر این که این یه وجوب دیگه است، یعنی وجوب خوندن نماز بدون قرائت یه وجوب دیگه یه غیر از اون وجوب اصل نماز، یه خطاب جدیدی داره اینجا تعلق میگیره، منزل بدعه به صلات صامت، از زمان شروع نماز صامت این ساکت. پس بله آره، یه وجوب جدید با یه خطاب جدید، فوجوب آره، یعنی یه در واقع خطاب جدیدی میاد جبران میکنه اون جزء ساقط رو، فوجوب و صلات کامله و خطابه ها قد سقط کله، یه وجوب نماز کامل و خطابی که به این نماز کامل شده قد سقط کله، کل این ساقط شده است نتیجتا به خاطر تعذر قرائت، و خلفه وجوب آخر و جایگزین شده است او را یک وجوب دیگری، یک خطاب جدیدی. اینجا فرقش اینه که ما اینجا در واقع هر جزء خودش خطاب جداگونه داره، همین خطاب جداگونه داشتن سبب میشه که اگه یه جزئی متعذر شد خطاب جدید میاد جاش میشینه، خاطر همینه که دیگه اینجا تلازم بین سقوط وجوبات ضمنیه نیست، برخلاف وجود اینطور وجود نداره. پس خصوصیت خاص مسئله نمازه، نه اینکه نقض قاعده عقلی تلازم باشه. خب الحمدلله این بحث دلیل عقلی هم تمام شد، خدا روشون. میخواییم 8 دقیقه بحث اصول عملیه شروع کنیم. خب عرض به منظرتون که الحمدلله بحث ادله، آقا ما تا اینجا هر چی خوندیم ادله محرزه بود، هر چی تا حالا خوندیم ادله محرزه بود، این از اینها در باب کشف و حکم شرعی استفاده میکنیم. از اینجا به بعد میخواییم در باب جان، اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم میخوام چیکار کنم، از اینجا به بعد میخواییم در باب اصول عملیه صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه اصول عملیه رو ما کجا اولین بار شنیدیم؟ تو مقدمه که شهید صد فرمود توضیح داد، گفتش که انسان بعد از اینکه علم پیدا میکند به اینکه باید تبعیت کنه از شریعت، از خداوند متعال، میفهمی که موقف عملی باید به دست بیاره، یعنی یک وظیفه عملی خودش رو باید چیکار کنه؟ کشف کنه و پیدا کنه. بعد همونجا گفتش که برای کشف موقف عملی دو راه وجود داره، چون گاهی اوقات انسان وقتی با یک مسئله مواجه میشه یه بار هست حکم شرعیش را میداند، واقعا بهش میرسه کشف میکنه. خب در اون صورت میره سراغ ادله محرزه، به وسیله ادله محرزه مثل اجماع، مثل خبر واحد، مثل خدمت شما عرض بکنم که بنای عقلا، سیره متشرعه، اینها دلیل عقل، کتاب، سنت، همه اینها کمکش میکنن، و خدمت شما عرض بکنم که حکم شرعی رو به دست میارن. گاهی اوقات هست با یه مسئلهی مواجه میشه نمیتونه حکم شرعیشو به دست بیاره. چرا نمیتونه حکم شرعیشو به دست بیاره؟ چون مسئله واقعا مشکوک و مجهوله براش. مثال روشن و واضحش هم که هم اول زدیم، مثل مثلا فرض کنید مسئله شرب توتون، این مسئله است دیگه، فرع فقهی. آیا استعمال توتون، سیگار کشیدن، مواد مخدر اینا مثلا حرامه یا حرام نیست، جایزه، مباحه؟ خب یه مسئله است. بعد شما هرچی میگردی توی روایات، توی آیات، اجماعات فقها، ها، شهرت، بنای اغلا، هیچی پیدا نمی کنی. اصلا بعضا شاید توی بنای اغلا بگردی بیدی که اغلا همشون سیگار میکشن مثلا، میگن خب اینجا چیکار میخوای بکنی؟ اینجا با ادله محرزه نمیتونی کاری انجام بدی. در اینجا شارع مقدس دست به کار میشه، میگه حالا به هر حالا یه ممکن که سوال بپرسه خب چه اتفاقی افتاد، به چه دلیلی ما به این بلا دچار شدیم که نمیتونیم حکم واقعی رو بفهمیم؟ حالا هر دلیلی میخواد داشته باشه، ما الان نمیخوایم اینجا در واقع موشکافی کنیم و مشکلات و مسئله رو حل کنیم، یعنی بگیم که آقا اینجا آسیب شناسی کنیم که چه اتفاقی افتاده که به این منجر شده، که البته بحث مهمی ها، انشاءالله اگر که حلقه ثانیه با هم بودیم یا کتاب دیگه هرچی، این رو بررسی میکنیم که چه اتفاقی میفته که در واقع ما مجبور میشیم به اصل عمل، یعنی آیا مثلا روایت گم شده که واقعا یه بخشی از این مسئله اینطوری، یعنی ما بعضی مسائل ممکنه روایت در واقع نداشته باشه، گم شده باشه، اما بعضی مسائل فقط اینطور نیست، مسئله جدیده، مستحدثه است. از طرفی مسئله مستحدثه رو با ادله محرزه نتونستیم حل کنیم، این دلیلی نبود که کمک کنه ما اونو حلش کنیم. دیگه رضا میوفیم تو آب اصول عملی. حالا علی حاله به شما عرض بکنم که پس بنابراین ما برای این که بتوانیم در باب به دست آوردن وظیفه عملیمون اتخاذ موضع کنیم، اگر نتوانستیم از طریق عدل محرز این کار انجام بدیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملی خود چیکار میکنه؟ آیا واقع رو به ما نشون میده؟ این خواهش میکنم دقت بفرمایید، خیلی مهمه. آیا اصول عملی ما واقع رو نشون میده؟ قطعا واقع رو به ما نشون میده. اصول عملی در واقع وسیله هستن برای رفع تحیر در مقام عمل. آقا من الان گیر کردم، نمیدونم چی کار کنم، به یک تحیری رسیدم، متحیرم، انجام بدم انجام ندم، حرام یا حرام نیست، واجب انجام بدم یا واجب نیست. خب برای اینکه این تحیر را آقا خیلی چیز ثمره داره، مثلا آقا من وضو دارم، خب شک میکنم که خوابم گرفته یا نه، مثلا یه چرتی زدم نمیدونم که خوابم گرفته یا نه، بعد الان وقتم ندارم که برم وضو دوباره بگیرم، همه اینا در ثانیه به ذهن من میاد، وقتم ندارم، عجله دارم، میخوام برم جایی، مثلا فرض کنید منبری جایی دعوت شدم، وقت نیست، اونا منتظرن، بعد وضو هم داشته باشم، یا جایی دعوت شدم برای نماز دیر میشه، اگه بخوام وضو بگیرم از چی برم وضو بگیرم چیکار کنم؟ اینجا اصول عملیه میاد میگه که استصحاب کن، قبلا وضو داشتی، الان شک داری که اون وضوت باطل شده یا نه، استصحاب کن همون وضو سابقو، بگو من الان وضو دارم. خیلی کار بردنی، شما رو از مقام تحیر خارج میکنه و ثمره خیلی داره. پس بنابراین اصل عملی نمیگه که آیا واقعا توی واقع تو وضو داری یا نه، میخواد برای اینکه کارت را بیفته کارت را بندازه و بگه مثلا وضو داری. پس این خیلی تفاوت، پس فرقش با اصل محرز، دلیل محرز این شده توی امتحان هم اومده بود، امتحان نیمسال، که فرق اصل عملی با دلیل محرز اینه، دلیل محرز واقع را نشان میدهد، یحرز الواقع، اصلا اسمش روشه محرز، نشان دهنده اون چیزی که در لوح محفوظ در واقع نوشته شده رو نشون میده. اما اصل عملی همچی قابلیتی نداره، اصل عملی صرفا و صرفا برای رفع تحیر در مقام عمله، به ما کمک میکنه که وظیفه عملی خودمون رو تا توی هر موضعی جداگونه بفهمی. لذا اگه مثلا حتی این بعد این طرف دیگه اختصاص به فقیه هم نداره، یعنی شما حتی اگر بلد باشی اجرا کردن اصل استصحابو، مکلفی یعنی مقلدی، ولی بلدی اجرا کنی استصحابو، میتونی اجرا کنی. خیلی از مردم الان هستن استصحاب میکنن، یا مثلا طرف وارده این بقوله استادش میگه بازاریه و بلده، خب اونجا دیگه استصحاب میکنه کارش انجام. لذا اصل عملی تفاوت اساسیش با ادله مهره در همین مسئله است. خب آقا این مطلب خیلی مهم بود و روشن شد. مباحثه کنید جهلتون انشالله از حالت مرکب به علم کامل تبدیل میشه. خب پس بنابراین سوال الان هستم در خدمتتون. پس بنابراین مجرای اصول عملیه در جایی است که ما در حکم واقعی شک داریم. برای ما حکم واقعی چیست؟ مجهول است. جهل داریم و نمیدونیم آیا هست یا نیست. شک. خب حالا این که این شک ما چه حالتهایی پیدا میکنه و در واقع در هر حالتی ما باید چه وظیفه انجام بدیم، مثلا نیست که انشالله در روزهای آینده باید بررسی کنیم. اما قبل از اینکه بخوایم تعطیل کنیم، یه نکته میخوام عرض بکنم به خدمتتون. اون اینه که رفقای عزیز، در باب اصول عملیه شهید صد واقعا دیگه خلاف مشهوره، یعنی خیلی خلاف مشهوره. از یه ذره از این ور رفته، یعنی از یه ذره خیلی بیشتر. لذا من اول انشالله فردا برای شما، اگر دقت کرده باشید تو این جزوه که اینجا نوشتیم تقسیم مشهور، اول و تقسیمات مشهور و نکات مشهور رو عرض میکنم، بعد خدمت شما عرض بکنم که میریم تو فضای شهید صدر و بحثایی که شما مطرح کردیم. و فقط دوست دارم اون دوست عزیزی رو ببینم و بهش باهاش صحبت کنم که چطور میشه که یک کسی با نظریه شهید صدر میخواد بر نظریات دیگه فائق بیاد. واقعا اینجا نقص وجود داره. نظریه که تحت عنوان حق و طاعه مطرح میشه، نظریه که تحت عنوان منطقه الفراق مطرح میشه، یعنی اینها به هیچ وجه از هیچ جای ما در، یعنی نمیتونه از اینا در بیاد. یعنی ما اگر حتی کلام و فلسفه‌مونم رو هم خوب خونده باشیم، نباید این حرف رو بزنیم. چه برسه به این که اصول رو اگه خوب خونده باشیم نباید اینطوری حرف بزنیم. یعنی منظورم خدای نکرده اهانت به شخص خاصی نیست، یعنی اینطور برداشت نکنیم. خاک به دهن من که اگه بخوام همچین حرفی بزنم. ولی میخوام عرض کنم که اینجا مد نظرتون باشه که انشالله بتونیم مطلب رو جلو ببریم. پس بنابراین ما در نه آقا جان، قبل از اگه بحث زیر سوال رفتم تا قبل از این زیر سوال رفته بود. بنابراین عرض به خدمتتون که ما پس انشاءالله فردا این بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.